روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت‌ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسم سالم،
عقل سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
امراض دایورتیکولوم در یک نگاه اجمالی. با افزایش سن مردم رو به امراض دایورتیکولوم می آورند، زمانی که میکروبی می گردد با التهاب دایورتیکولوم می شود. التهاب دایورتیکولا با آنتیبیوتیک ها تداوی می شود. یک پلان رژیم غذایی برای تسکین کوتاه مدت باید تهیه شود. برای چند روز فقط مایعات شفاف و تقیبش غذاها با فایبر کم، تا زمانی که سیستم هضمی فایبر نرمال را تحمل بتواند. التهاب دایورتیکولا ممکن به سرطان کولون یا روده بزرگ مشکوک کند. بنابراین باید در نخست این رد گردد. سرطان کولون به مقابل تداوی خوب جواب می دهد اگر زود کشف شود. در میان مشکلات صحی که ما در سنین پیشرفته روبرو می شویم، در نامه نوشته شده توسط یک شنونده: مادر من دکتر خود را به خاطر یک مشکل امعا دیده است. آنها کوشش به انجام یک کلونسکوپی داشتند، اما به قدر کافی دیده نتوانستند، زیرا کلونسکوپ در یک ساحه تنگ پیش نرفته. دکتر فکر می کند که یک التهاب دایورتیکولا است، اما می خواهد سرطان را رد کند. آیا می توانید وضعیت را بهتر برای ما توضیح دهید؟ همین گونه که ما عمر می کنیم و از 60 سالگی دور می شویم، امراض دایورتیکولا بیشتر معمول می گردد. دایورتیکولا یک برآمدگی که سمانند کوچک لایه های امعا یا مخاط در امتداد لایه عضلانی امعا است که هر قسمتی از امعا واقع شده می تواند، اما بیشتر قسمت مؤخر کولون یا سیگموید را متاثر می نماید. تفتق معمولا در این نقاط واقع می شود، جایی که رگ های خون داخل لایه عضلانی می گردد و در نتیجه پوشش عضلانی را ضعیف می سازد. با وجود آمدن دایورتیکولا به طرف یک وضعیتی به نام دایورتیکولوزیس پیش می رود بعضی محققان دریافتند که 50% مردم بالای 60 سال دایورتیکولوز دارند. مصرف رژیم غذایی کم فایبر نقش بزرگ در تسوس دایورتیکولا بازی میکند. قسمی که اشخاصی که از رژیم غذایی غنی تصفیه شده استفاده میکنند بیشتر به امراض دایورتیکولا مساعد هستند. اگر مجرای دایورتیکول سرپوش بگیرد، التهاب کیسه با تشکل آبزه‌های کوچک جای میگیرد که مانند التهاب اپندیکس رخ میدهد، اما معمولا در جهت مخالف شکم. این به نام التهاب دایورتیکولا یا دایورتیکولایتیس یا بیشتر دقیق التهاب حاد دایورتیکولا یاد میگردد. اختلالات شدید آن مانند خونریزی، التهاب پرتوان یا انسداد امعا ممکن واقع شود. موارد اختلالاتی ممکن سیتی را تقاضا کند. سوال در مورد سرطان یک احتمالی است که دکتر در مغز خود دارد، به خاطری که التهاب دایورتیکولا چیزی است که توجه را از تشخیص درست منحرف میکند و به هوشیاری دکتر باید مطمئن بود. ممکن است تداوی سرطان کلون نتیجه خوب بدهد اگر به قدر کافی زود عمل شود و رد سرطان توسط دکتر کمک به در نظر گرفتن هر مشکل دیگری هر چیز زودتر میگردد. بعد از وقفه ما در مورد تعقیب رژیم برای پلان کوتاه مدت التهاب حاد دایورتیکولا بحث خواهیم کرد. با ما بمانید و زود به بحث برمیگردیم. بحث امروز ما دو پلان را تعقیب میکند: دانستن التهاب دایورتیکولا و جواب مناسب به آن و مطمئن ساختن از این که وضعیت در حقیقت یک تسوس سرطانی در کلون نیست. کشف به موقع سرطان یک تعیین کننده مهم است. ممکن است سرطان کلون به تداوی نتیجه خوب بدهد اگر به قدر کافی به موقع کشف شود. برگشت به التهاب دایورتیکول، اگر دکتر تا به حال توصیه نکرده است، ما توضیحات کوتاه در مورد پلان رژیمی به حیث یک قسمت تداوی کوتاه مدت برای التهاب حاد دایورتیکول میدهیم. اوقات خفیف اکثرا با آنتیبیوتیک و غذای کم فایبر تداوی میگردد. کوشش به تداوی خودی توسط آنتیبیوتیک نکنید که فقط باید به تجویز دکترتان گرفته شود. وقایع شدید البته که باید در شفاخانه بستر شود. رژیم غذایی التهاب دایورتیکول یک پلان موقتی برای فرصت استراحت دادن به سیستم هضمی است. گرفتن غذا توسط دهن تا فروکش علائمی مانند خونریزی و اسهال کاهش داده می شود. یک پلان رژیم غذایی برای التهاب دایورتیکول فقط با مایعات رقیق باید درست شروع می شود که می تواند سوپ رقیق سبزیجات، جوس میوه بدون تکه هایش مثل جوس سیب، جلاتین و چای گیاهی بدون کریم باشد. قسمی که مریض احساس بهبودی میکند، دکتر توصیه به اضافه آهسته غذاهای کم فایبر میکند. اینها یک تعدادشان عبارت است. این غذاهایی که دکتر توصیه مینماید عبارت است: میوه های قطعی شده یا پخته شده بدون پوست و دانه، سبزیجات پخته یا قطعی شده مثل کچالو، زردک و لوبیای سبز، تخم یا ماهی، نان سفید، جوس میوه و سبزیجات بدون تکه هایش، غلات کم فایبر، شیر کم چرب و ماست، برنج سفید، پاستا و مکرونی غذاهایی هستند که دکتر آهسته آهسته میتواند برای مریض توصیه نماید. در 2 یا 3 روز بعد شروع رژیم و آنتیبیوتیک مریض احساس بهبودی میکند. اگر پیشرفت رخ نداد باید به دکتر دوباره تماس گرفت. همچنان تماس با دکتر زمانی که تب تسوس میکند یا درد شکم بدتر میشود ضروری است. این دانسته شده که این پلان رژیم غذایی رول وقایعی داشته و برای طولانی مدت نباید ادامه داده شود، قسمی که میتواند باعث ضعیفی و اختلالات دیگر گردد. این گونه رژیم نمیتواند مواد غذایی کافی مورد نیاز بدن را تهیه کند. بنابراین توصیه میشود مریض هر چه زودتر که برایش قابل تحمل است به رژیم غذایی نرمال خود برگشت کند. یک بار اگر زمانی که مریض احساس بهبودی کند، تحت نظر دکتر میتواند دوباره به صورت آهسته از بعضی غذاهای کم فایبر جامد، بعدن غذاهای با حجم بالای فایبر شروع به استفاده کند. این به مریض اجازه می دهد ببیند اگر مریض انکشاف می کند یا هنوز نیاز به خودداری از فایبر است.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم پلوس 137-60-60-70 پلوس 137-60-60-70 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گوسفند نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما واضح است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ، 1 ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد.
و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. با امید آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح استیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید. به نام آن که هستی از او تم گرفت. سلام، سلامم به گرمای دستت ای دوست، دلم لحظه ای با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را به نامت کنم. دوروتی کانفیلد فیشر می گوید مادر فردی نیست که به او تکیه کنیم، بلکه کسی است که ما را از تکیه کردن به دیگران بی نیاز می سازد. پدر یا مادر به نوع تجسم عینی پایان هستند بر تمام بیکسی های ما و لبخند شوقناکی هستند بر زجه های بیوقفه ایمان که متاثر از رنج های روزگار است. در طول زندگی این احساس می تواند در وجود برادر، دوست، فرزند یا هر انسانی که با حضورش احساس کامل شدن می کنیم تجلی نماید. ایمانوئل این احساس را بسیار زیبا بیان کرده و می سراید. روحم را جستجو کردم، اما نتوانستم آن را بیابم. خدایم را جستجو کردم، اما او از من گریخت. برادرم را جستجو کردم و هر سه را در او یافتم. سهراب در تعبیر بسیار ژرف و لطیف نیمه گمشده را بیان کرده و تنهایی و اندوه انسان را در دل ماهی کوچک تنگ بلور می‌بیند که دوچار آن نیمه گمشده اش که دریاست می باشد و به این بهانه محزون و غمگین چنین می سراید. چرا گرفته دلت؟ مثل آن که تنهایی، چقدر هم تنها. خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق و فکر کن چه تنهاست اگر ماهی کوچک دوچار آب دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی دوچار باید بود. در اینجا نیمه گمشده ماهی تنگ بلور دریاست که دوچار و عاشق اوست و این است که دلش گرفته و غمگین است. خب، حال دانستیم که در صبح ازل بهانه و انگیزه حضور و حرکت ما در این جهان پیوسته به دنبال نیمه گمشده خیش گشتن است. ولی چگونه می توانیم بفهمیم که نیمه گمشده ما چی کسانی، چی اشیایی و یا چی آرمان و آرزویی می تواند باشد؟ برای جواب به این سوال ابتدا باید از زندگی و خیشتن شناخت شفاف و زلال داشته باشیم. علی علیه السلام می فرماید خودشناسی خداشناسی است. جوتیت استافتون می گوید خودیابی در واقع همان خدایابی است، زیرا ما و خدا یکی هستیم و پی بردن به این حقیقت دلیل تولد بشر است. چکیده ای مطالب، فراموش نکنیم یگانه فرق بین انسان و حیوان دانستن است و برای دانستن باید شفته باشیم و سینه چاک و شتابناک. میزان فرزانگی و فهم و درک ما بر دو عامل استوار است: گفتن سخن دلنشین و پسندیده و داشتن دل سخن پذیر. مادر پاره و قسمتی از وجود ماست که سمبول و نمونه یک نیمه گمشده عزیز و حقیقی است. جان کلام، نیمه گمشده ما علت اصلی و اساسی حضور ما در جهان است. به دنبال چی هستید؟ نیمه گمشده شما چیست؟ هرچی باشد شما نیز همان خواهید بود. دوستای عزیزم، شنونده برنامه ما باشید.
گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
جدال بزرگ ایلن جی وایت 1911 اطلاعات درباره مرور کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است. از دست دادن حتی یک روح مصیبت بی‌نهایت است که بر دستاوردها و گنجینه‌های یک دنیا سنگینی می‌کند. اما هنگامی که مسیح به اورشلیم می‌نگریست، عذاب کل یک شهر، یک ملت کامل پیش روی او بود. آن شهر، آن قومی که زمانی برگزیده خدا و گنج خاصی او بودند. پیغمبران بر ارتداد اسرائیل و ویرانی‌های وحشتناکی که گناهان آنها را مورد زیارت قرار داده بود، گریه کرده بودند. ارمیای نبی آرزو داشت که چشمهایش چشمه از عشق باشد تا شب و روز برای کشته شدگان دختر قوم خود، برای گله خداوند که به اسارت برده شده بود، گریه کند. پس چی غم و اندوی او بود که نگاه نبوی او نه سالها بلکه عصار طول کشید. او فرشته ویرانگر با شمشیر را دید که بر علیه شهری که مدتها محل سکونت خدا بود بلند شده بود. از خطر رس زیتون، همان نقطه‌ای که بعداً توسط تیتوس و ارتشش اشغال شد، با صحن‌های مقدس و رواق‌ها و آن سوی دره نگاه کرد و با چشمان پر از اشک دیوارهایی را دید که توسط میزبانان بیگانه احاطه شده بودند. او صدای گام‌های ارتش‌هایی را شنید که برای جنگ آماده می‌شدند. صدای گریه مادران و کودکان برای نان را در شهر محاصره شده شنید. او خانه مقدس و زیبای او، کاخ‌ها و برج‌هایش را دید که به شعله‌های آتش داده شده بود و جایی که زمان ایستاده بود تنها انبوهی از ویرانه‌های در حال سوختن بود. او با نگاهی به آثار قوم عهد را دید که در هر سرزمینی پراگنده بودند، مانند خرابه‌های در ساحل بیابان. در انتقام موقتی که قرار بود بر سر فرزندانش بیفتد، او فقط اولین بار از آن جام خشم را دید که در قضاوت نهایی او باید به خاکش برود. ترحم الهی، عشق مشتاق در کلمات غمگین بیان شد: ای اورشلیم، اورشلیم، ای که پیغمبران را می‌کشی و آنهایی را که برای تو فرستاده شده اند سنگسار می‌کنی. چقدر دوست داشتم فرزندانت را جمع کنم، چنان که مرغ جوجگانش را جمع می‌کند و جوجه ها را زیر بال خود می‌کند، ولی شما نمی‌خواهید. ای که تو امتی که بر همه برتری دارند، زمان دیدارد و چیزهایی را که به صلح تو تعلق دارند می دانستی. من فرشته عدالت ماندم، تو را به توبه دعوت کردم، اما بیهوده. این فقط بندگان، نمایندگان و پیغمبران نیستند که آنها را نپذیرفتی و رد کردی، بلکه قدوس اسرائیل نجات دهنده ات را نیز رد کردی. اگر نابود شدی، تنها خودت محصولی. شما نزد من نمی آیید تا زندگی داشته باشید. مسیح در اورشلیم نمادی از جهان را دید که در بی ایمانی و عصیان سخت شده بود و به سوی قضاوت‌های انتقام جویانه خدا می شتابد. مصیبت‌های یک نجات سقوط کرده که بر روح او فشار می آورد. آن فریاد بسیار تلخ را از لبانش بیرون کرد. او سابقه گناه را در بدبختی، عشق و خون انسان مشاهده کرد. دلش برای مصیبت دیدگان و رنج کشیده های زمین متاثر شد. او آرزو داشت که همه آنها را راحت کند، اما حتی دست او نیز نمی تواند موج وای بشر را برگرداند. تعداد کمی از آنها تنها منبع کمک خود را جستجو می کنند. او مایل بود روح خود را تا سرحد مرگ بریزد تا رستگاری را در دسترس آنها بیاورد، اما اندکی نزد او می آیند تا زندگی کنند. عظمت بهشت در عشق، پسر خدای لایتناهی که در روح پریشان بود با اندو سر تعظیم فرود آورد. این صحنه تمام بهشت را پر از شگفتی کرد. آن صحنه گناه بسیار زیاد را برای ما آشکار می کند. این نشان می دهد که نجات مجرمان از عواقب تخطی از قانون خدا حتی برای قدرت بی نهایت چقدر سخت است. عیسی که به نسل گذشته نگاه می کرد جهان را درگیر فریبکاری مشابه آنچه که باعث ویرانی اورشلیم شد دید. گناه بزرگ یهودیان این بود که مسیح را نپذیرفتند. گناه بزرگ جهان مسیحیت این است که شریعت خدا را که اساس حکومت او در آسمان و زمین است رد می کنند. دستورات خدا تحقیر و ناچیز می شوند. میلیون ها نفر در اسارت گناه بردگان شیطان محکوم به مرگ دوم در روز ملاقات خود از گوش دادن به سخنان حقیقت امتناع کردند. چی کوری وحشتناک و چی شفتگی عجیب. دو روز قبل از عید فصح هنگامی که مسیح برای آخرین بار از معبد خارج شد، پس از محکوم کردن ریاکاری حاکمان یهود، بار دیگر با شاگردان خود به کوه زیتون رفت و خود با آنها بر روی شبی پوشیده از علف نشست. با نگاه به شهر، یک بار دیگر به دیوارها، برج‌ها و قصرهایش خیره شد. او یک بار دیگر معبد را در شکوه خیره کننده اش مشاهده کرد. تاج زیبایی که بر کوه مقدس تاج می‌گذارد. هزار سال پیش مزمور نویس لطف خدا را به اسرائیل در ساختن خانه مقدس او محل سکونت خود بزرگ کرده بود. در اورشلیم نیز خیمه او و مسکن او در صهیون است. او قبیله یهودا را انتخاب کرد. کوه صهیون را که دوست داشت و پناهگاه خود را مانند قصرهای بلند بنا کرد. اولین معبد در پر رونق‌ترین دوره تاریخ اسرائیل ساخته شد. گنجینه های عظیمی برای این منظور توسط پادشاه داوود جمع آوری شده بود و نقشه های ساخت آن با الهام الهی انجام شد. سلیمان حکیمترین پادشاهان اسرائیل این کار را به پایان رسانده بود. این معبد با شکوه‌ترین ساختمانی بود که جهان تا به حال دیده است. با این حال خداوند به وسیله حجی نبی در مورد معبد دوم اعلام کرده بود. جلال این خانه آخر از خانه اولی بیشتر خواهد بود. حجی نبی پس از تخریب معبد توسط نبوکدنضر حدود 500 سال قبل از تولد مسیح توسط مردمی که از اسارت مادام العمر و کشور ویران و تقریبا متروک بازگشته بودند بازسازی شد. آنگاه در میان آنها مردان سالخورده‌ای بودند که شکوه معبد سلیمان را دیده بودند و در شالوده ساختمان جدید گریستند که باید آنقدر پستر از ساختمان قبلی باشد. احساسی که غالب بود و اجبار توسط پیامبر توصیف شده است. چه کسی در میان شما باقی مانده است که این خانه را در اولین شکوه خود دید و اکنون آن را چگونه می‌بیند؟ در نظر شما در مقایسه با آن چیزی نیست. سپس وعده داده شد که شکوه و جلال این خانه آخر از خانه اولی بیشتر باشد. اما معبد دوم از نظر شکوه با معبد اول برابری نکرده بود. و نه توسط آن نشانه های قابل مشاهده از حضور الهی که مربوط به معبد اول بود مقدس. هیچ تجلی قدرت ماورای طبیعی برای نشان دادن فداکاری آن وجود نداشت. هیچ ابری از شکوه دیده نشد که محراب تازه برپا شده را پر کند. هیچ آتشی از آسمان نازل نشد تا قربانی را در قربانگاهش ببلعد. تابوت و تخت رحمت و جداول شهادت در آن یافت نشد. هیچ صدایی از آسمان بلند نشد تا اراده خدا را به کاهن جوینده بشناساند. قرنها یهودیان بیهوده تلاش می کردند نشان دهند که وعده خدا در کجا محقق شده است. با این حال غرور و بی ایمانی ذهن آنها را نسبت به معنای واقعی سخنان پیغمبر کور کرد. معبد دوم با ابر جلال خدا مفتخر نشد بلکه با حضور زنده کسی که پری الوهیت جسمانی در او ساکن بود که خود خدا در جسم ظاهر شد. هنگامی که مرد ناصری در دادگاه‌های مقدس تعلیم و شفا می‌داد، میل همه ملت‌ها واقعاً به معبد او رسیده بود. در حضور مسیح و تنها در این معبد دوم، در جلال از معبد اول فراتر رفت. اما اسرائیل از او هدیه بهشتی داده بود. با معلم فروتنی که آن روز از دروازه‌های طلایی آن بیرون رفت، جلال برای همیشه از معبد خارج شد. قبلاً سخنان ناجی محقق شده بود. خانه شما متروک به شما واگذار شده است. شاگردان از پیشگویی مسیح در مورد سرنگونی معبد مملو از هیبت و شگفتی شده بودند و می خواستند معنای سخنان او را به طور کامل تر درک کنند. ثروت، نیروی کار و مهارت‌های معماری برای بیش از 40 سال آزادانه صرف افزایش شکوه و جلال آن شده است. هیرودیس کبیر هم ثروت رومی و هم گنجینه یهودی را بر آن هدر داده بود و حتی امپراتور جهان آن را با هدایای خود غنی کرده بود. بلوک‌های عظیم از سنگ مرمر سفید با اندازه‌های تقریباً افسانه‌ای که برای این منظور از روم فرستاده شده بودند، بخشی از ساختار آن را تشکیل می‌دادند و شاگردان توجه استاد خود را به اینها جلب کرده بودند و می‌گفتند: ببینید اینجا چه سنگ‌ها و چه ساختمان‌هایی است. با این سخنان عیسی با جدیت و حیرت آور پاسخ داد: در حقیقت به شما می‌گویم اینجا سنگ بر سنگ باقی نمی‌ماند و به زمین نمی افتد. با سرنگونی اورشلیم شاگردان وقایع آمدن شخصی مسیح را در جلال دنیوی برای تصاحب تاج و تخت امپراتوری جهانی، مجازات یهودیان ندامت و شکستن یوغ روم از روی ملت مرتبط کردند. خداوند به آنها گفته بود که بار دوم خواهد آمد. از این رو با ذکر قضاوت در مورد اورشلیم ذهن آنها به آن آمدن بازگشت. و هنگامی که با منجی در کوه زیتون جمع شده بودند پرسیدند: این چیزها کی خواهد بود و نشانه آمدن تو و پایان جهان چی خواهد بود؟ آینده با رحمت از شاگردان پوشیده بود. اگر آنها در آن زمان به طور کامل دو واقعیت وحشتناک را درک می کردند، یعنی رنجها و مرگ نجات دهنده و ویرانی شهر و معبد آنها، در آن صورت آنها را غرق وحشت می کرد. مسیح طرح کلی وقایع برجسته‌ای را که قبل از پایان زمان رخ می‌دهد و آنها ارائه داد. سخنان او در آن زمان به طور کامل درک نشد، اما معنای آنها آشکار می‌شد، زیرا قوم او باید به دستورالعملی که در آن ارائه می‌شود نیاز داشتند. نبوتی که او بیان کرد در معنای دو چیز بود. در حالی که نابودی اورشلیم را پیش بینی می‌کرد، ترس‌های آخرین روز بزرگ را نیز ترسیم کرد. عیسی به شاگردان شنونده قضاوت‌هایی را که قرار بود بر اسرائیل مرتد بیفتد و به ویژه انتقامی که به خاطر طرد و مصلوب شدن مسیح بر سر آنها خواهد آمد اعلام کرد: نشانه‌های غیر قابل انکار قبل از اوج وحشتناک خواهد بود. ساعت خوفناک ناگهان و به سرعت فرا می رسید و ناجی و پیروان خود هشدار داد: پس چون ویرانی را که توسط دانیال نبی گفته شده است ببینید، در مکان مقدس بایستید. آنگاه اجازه دهید کسانی که در یهودا هستند به کوه‌ها بگریزند. هنگامی که معیارهای بت‌پرستی رومیان باید در زمین مقدس که تا حدودی در خارج از دیوارهای شهر امتداد داشت تنظیم شود، آنگاه پیروان مسیح باید در هنگام فرار امنیت پیدا می‌کردند. وقتی علامت هشدار دیده می‌شود، کسانی که می‌خواهند فرار کنند نباید درنگ کنند. در سر تا سر سرزمین یهودا و همچنین در خود اورشلیم سیگنال فرار باید فوراً اطاعت شود. کسی که بر روی پشت بام قرار گرفت نباید به خانه اش فرود آید، حتی برای حفظ ارزشمندترین گنجینه‌هایش. کسانی که در مزارع یا تاکستان‌ها کار می‌کنند، در حالی که در گرمای روز زحمت می‌کشیدند، نباید برای لباس بیرونی که کنار گذاشته بودند برگردند. آنها نباید لحظه‌ای را درنگ کنند، مبادا درگیر ویرانی عمومی شوند. در دوران سلطنت هیرود، اورشلیم نه تنها بسیار زیبا شده بود، بلکه با برافراشتن برج‌ها، دیوارها و قلعه‌ها که بر استحکام طبیعی موقعیت آن افزوده بود، ظاهراً تسخیرناپذیر شده بود.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم.